بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دیات اعضا در مواردی بود که تعیین مقدار آن در نصوص شرعی نشده. اصل در این گونه موارد چیست؟ آیا تمسک به براءت باید جست؟ و گفت شک داریم که در اینجا دیه هست یا نیست. الاصل هو البراءه کما هو المعمول عند فقدان النص فی الواجبات و المحرمات. در مقام اول ثابت کردیم که اصل براءت نیست. دلائل متعددی هم برای این معنا ثابت کردیم، اقامه کرد، و از مجموع دلائل ثابت شد که باید دیه اجمالاً بپرداز. این علم اجمالی نتیجه تمام بحث های مقام اول است. امروز میریم به سراغ مقام ثانی و آن این است که چه رقم تعیین کنی مقدارش رو. علم اجمالی که نمیشه بهش عمل کرد، باید یه تعیین مقداری بشود. در اینجا احتمالاتی هست که بعضی قائل داره، بعضیش قائل نداره. 5 احتمال در اینجا هست. این احتمالات 5گانه را عرض می کنیم و هر کدام اشکالی داره اشکالش رو هم بیان می کنیم و تا برسیم به مختار. احتمال اول این است که ما قدر متیقن بگیم بالاخره در اینجا یه دیهی به نظر میرسه، مردد بین یه دینار، دو دینار، 100 دینار، بالاخره یه جاییشه که میدونیم از اون کمتر نیست، یقین داریم. قدر متیقن رو میگیریم و اضافه برون رو براءت جاری میکنیم. دلیلش هم این است که دوران هم بین اقل و اکثر است و این از قبیل اقل و اکثر استقلالیه. عیناً مثل باب دیون ما نمیدانیم چه اندازه به زید بدهکاریم، آیا 200 تومن یا 300 تومن. بگیم قدر مسلم این که 200 تومن رو بدهکاریم، زائد بران مشکوکه، از براءت از زائده. تمام اقل و اکثرهای استقلالی میگن علم اجمالی منحل میشه. منحل به چی میگن میشه؟ یادتون هست علم اجمالی در موارد منحل میشه. منحل به چی میشه؟ به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی نسبت به عقل، شک بدوی نسبت به زائد، منحل میشه. و بنان علازالک اون حد اقل دیهی که به ذهن می آید ما در اینجا باید بپردازیم. زائد بران مشکوکه. در صورتی هم که دیگه نقل نشده باشه ما میبینیم یه جراحتی به دست این داده، این جراحت که دیهش به اندازه دیه کل دست نیست، آن کمتره. چقدر کمتر؟ هی میاریم به پایین و پایین تر و پایین تر تا اونجایی که بگیم نه دیگه از این کمتر نیست، میشه قدر متیقن. زائد بران هم مشکوک شک بدوی براعت جاری. ما میدانیم این شخصی که آمده تحال کسی را از بین برده باید دیه بده، اما دیهش 1000 مثقال طلا از خونه آدم؟ نه، نمیدونیم. شما چرا توجه نمی کنید؟ بس در دیه است، ما کار به جراحت نداریم، جراحت سببه، ما کار به سبب نداریم، ما کار به حکم شرعی داریم که مسلمان شکمون در حکم خداست که چقدر دیه باید بپردازه. اجازه بدید این وجه اول، همه وجوه بگیم بعد برگردیم نقد کنیم، چون اینا رو در کنار هم بچینیم با توجه به هم نقد بشه. وجه دوم این است که بگیم باید در اینجا احتیاط کرد، حد اکثر رو باید پرداخت و اندازه‌ای که یقین به براعت حاصل بشود، چون اینجا جای قاعده اشتغاله، ال اشتغال الیقینی یقتضی البراعت یقینی. ما میدانیم به زید بدهکاریم و باید براعت یقینی پیدا کنیم، پس حد اکثر دیگه محتمل رو در اینجا میگیریم. این هم دلیلش. حالا نقد و بررسی اینها خواهد آمد انشاءالله. و اما وجه سوم این از قاعده به مصالحه قهریه بشیم. چه رقم؟ بگیم در اینجا امر دائر بین المحظورین، بخواهیم کمتر بگیریم ضرر به مجنی یا علج میخوره، بخواهیم بیشتر بگیریم ضرر به جانی میخوره، اقل رو بگیریم یحتمل ضرری بخوره، یحتمل ضرری بخوره به مجنی و علج، اکثر رو بگیریم یحتمل ضرر بخوره به جانی. بالاخره حق دو مسلمان در تعارض هر طرفشو بخواهیم بگیریم مزاحم طرف دیگر است، و چون در مقام تعارض حقین است و در این گونه موارد قرعه هم جاری نمیشه، چون ادله قرعه رو ما در کتاب القواعد الفقهیه مفصل گفتیم شامل این گونه موارد نمیشه. در مسائل مالی قرعه جاری نمیشه و چون راحل‌های دیگری داره، قرعه آخرین راحله، مال جایست که هیچ راحل دیگه نداشته باشه، و ما معتقدیم در مسائل مالی همیشه یه راحل‌های عقلایی هست ولذا قرعه جاری نمی کنه. بنابراین قرعه هم که جاری نمیشه، حقین هم که با هم متضاد است، جمع بین هما هم که نمیشه بکنیم، چاره ای نداریم جز این که حاکم شهر اینها رو الزام کنه به این که مؤسفه صلح کنیم. یک حد عادلانه رو در نظر بگیره بینا بین و به طرفین بگه علیکما به صلح، این نزدیک ترین راه براعته. غیر از این باشه براعت ذمه حاصل نمیشه. نتیجه این شد منظور از صلح قهری صلحی است که حاکم شهر حد وسطی را میگیرد و به اینها پیشنهاد میکند و موظفن اجرا کنند. دلیلش هم این است، از قبیل تزاحم حقین و هیچ طرفش ترجیحی ندارد. قرعه هم در اینجا جاری نمیشود. راهی برای حل خصومت عادلانه تر و نزدیکتر از صلح قهری نیست. اینم وجه سوم. صلح بینابین رو میگیره، قدر متیقن حد اقل رو میگیره. میگن چه تفاوت بین صلح حد، حد اقل کمترین راه میگیره، ولی صلح بینابین رو میگیره. قاضی که نمیگن حد اقل رو بگیرد پیشنهاد صلح کنه، باید جمع بین حقین بشود. و اما راه چهارم که هو المعروف و المشهور بین الاصحاب، و معمولا غیر از اون را هم نگفتن، یعنی هر کی گفته غالبا راه چهارم رو گفتن، و آن فرض هر عبدنه. شخص هر رو بیاییم عبد تصور کنیم و بعد ببینیم این جنایت چقدر قیمت این عبد رو کم میکنه. مثال این آقایی که جنایتی برش واقع شده، مثلا قسمتی از پوست صورت و گوشت صورتش کنده شده و فرض کردیم تقدیری هم برای این نداریم، اگر عبد بود این چقدر قیمت می شود؟ قیمت می شود مثلا 100 دینار. حالا که این عیب رو پیدا کرده لوکان عبدن، چقدر از قیمتش کم می شود؟ 10 دینار. نسبت 10 دینار با 100 دینار نسبت چیه؟ عشره. یه عشر قیمتش کم شد. این عشر رو میگیریم از دیه کامله کم میکنیم. دیه کامله 1000 مثقال طلاست، میگیم 100 مثقال باید بپردازه. یه عشر 1000 مثقال 100 مثقاله، باید 100 مثقال بپردازه. دلیل این چیه؟ خب که نگاه کنیم دلیل حسابی نداره، ولی از لابلای کلمات با زحمت 2-3 دلیل می شود دست و پا کرد. یکیش اجماعی که بگیم آقا اجماع بریم، از کلمات صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه لابلای حرفاش این 2-3 دلیل رو میتونیم پیدا کنیم، یعنی در اول این بحث، در آخر این بحث، در جاهای مختلفی که ایشون مطرح کرده، از مجموع اینا بخواهیم دست بیاریم. دلیل اول بگیم اجماعی، اصحاب اجماع کردن که در مالان صفی در باب دیات باید از طریق فرض هر عبدن وارد بشیم و از این طریق بتوانیم مشکل رو حل کنیم. اجماع. دلیل دوم که از لابلای بحث ها، البته اشاره در بحث ها هست، نمیگم خیلی به صورت دلیل، و این از که بگیم راه منحصره به همینه، هیچ راهی غیر از این نداره. صاحب جواهر یه تعبیری داره، من تعبیرشو میخوانم براتون. میفرماید جواهر صفحه 43 صفحه 353 ایشون می فرماید وقتی علم به وجوب دیه داشته باشیم اجمالاً و تقدیری هم برش وارد نشود، این طریق منحصر لمعرفت دیت الفائته البته نقل به معناست، هادا هو طریق منحصر لمعرفت دیت الفائد، که راه دیگری نداره. ما میخوام بفهمیم این چقدر خسارت به این آقا وارد شده. تنها راهی که داریم این است، بیا مسئله خود رو عبد رو، واقعا اگر راه منحصر برای معرفت دیه فائت به این شد، ناچاریم بیاییم پناه به همین راه ببریم. اینم یه دلیل. معیوبشو 90 دینار، 90 دینار عیبش میشود 10 دینار. بعد خب یه شبه دلیل سومی هم باز از لابلای کلامیشون استفاده میشه، وان این است که میگه یستکشف بذالک. زالک اشاره به چیه؟ همه خود عهد. کما یستکشف و تفاوت المعیب و صحیح ثم یرجع بعد الی الثمن. یستکشف و بزاده کما یستکشف و تفاوت و صحیح تفاوت المعیب و صحیح ثم یرجع بعد الی الثمن. یعنی بیام قیاس کنیم ما نحن فیه رو به باب خیار عیب. اگر جنسی را فروختن به صورت سالم، بعد معیوب از آب در آمد، گفتن هم حق فسخ دارد هم میتواند عرش بگیره. عرش گفتن تفاوت صحیح و معیبه، صحیح و حساب میکنیم، معیب و حساب میکنیم، نسبت میسنجیم، اون نسبت از ثمن برمیداریم. کار نداریم به اینکه ثمن چقدر، هر چی میخواد باش، زیاد یا کم. این گندمی که فروختن تو بازار صحیح چقدره، معیبش هم چقدره، تفاوت به چه نسبتیه، عشره، سمنه، خمسه، کمتره، بیشتره، به همون نسبت از ثمن معامله برمیگردونیم. بیام ما نحنفی هم بگیم همینطوره، باید بیاییم صحیح و معیب و حساب بکنیم، همون راهی که شارعه مقدس در باب اموال به ما نشان داده، همون راه در باب نفوس هم ما بیام جاری کنیم، همون راهی که در باب اموال شارع مقدس به ما نشان داده در باب خیار عیب، همون راه را هم در باب نفوس بیاییم و جاری کنیم و صحیح و معیب و نسبت سنجی و بعدم بیاییم از دیه کامله برداریم. ما هیچ دلیل غیر از این نتونستیم پیدا کنیم. اینم با زحمت از لابلای کلمات استفاده شد. پس یک دلیل رو اجماع بگیریم، یک دلیل بگیم راه منحصره به همین راه، راه دیگری نداره، یک دلیل هم بیام مقایسه کنیم به باب خیار عیب و باب اموال، اگر این قیاس قیاس زندی نباشه، قیاس قطعی باشه. این هم راه چاره. اجازه بدید برسیم، حالا ما داریم نقل میکنیم، وجوه نقد که نکردیم. و اما راه پنجم این است که ما بیاییم خسارت وارده ببینیم چند درصد به عضو وارد شده. کار به قیمت نداریم، کار به عبد نداریم. این گوش این شخص، زبان این شخص، دست این شخص، انگشت این شخص، صده میدیم، میخواییم بینیم از کار افتادگی عضو چقدر است، چقدر به صد موارد شد. به خبرا و اهل اطلاع و پزشکان وارد و متعهد مراجعه میکنیم میگیم آقا این عضو چند درصد خسارت دیده؟ 5%، 10%، 20%. این مسئله در سابق الایام اگر ما صحبتش میکردیم شاید به خوبی مفهوم نبود، اما بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله که متاسفانه عده زیادی به صورت جانباز در آمدن که واقعا افتخار برای جامعه ما آفریدن بگردن همه حق دارن و وجود همه رو باید گرامی بدارن، بعد از این دیگه این مسئله خیلی ساده و پیش پا افتاده است. فلان کس 25%، جانباز 25%، جانباز 30%، جانباز 55%، دقیقا درصدها رو تعیین میکنن و میگن این جانباز. این معنیش قیمت عبد و نمیدونم این چیزا در کار نی، نگاه میکنم ببینم مجموم نکس المجموم این چقدر از کار افتادگی داره، یا دست او چقدر از کار افتادگی داره، دندان او، اعصاب او، منافع او، هوش او، عقل او چقدر از کار افتادگی داره. وقتی درصد حساب کردیم میام درصد از دیه کل یا دیه عضو بر میداریم. اگر این دست این شخص 25% از کار افتادگی پیدا کرد، ما میگیم دیه ید 500 دیناره. 1/4 500 دینار که 25% 1/4 میشود 125 دینار. بنابراین دیه شد 125 دینار. این راه پنجمی است که میتوان برای حل مشکل دیات در موارد عدم نظر پیشنهاد کرد. سابقا هم همین راه بوده. میگن سابقا چه؟ سابقا میخواستن بکنن میتوانستن. سوال کنن آقا این دسته چقدر از کار افتادی؟ خود مردم هم میگفتن، میگفت نصف قوت دستم رفته، نصف کاراییش رفته. سابقا مردم میگفتن، میفهمیدن، خود مردم هم میفهمن، مردم عادی، که چقدر کاراییش از بین رفته، چقدر منافعش از بین رفته، چقدر از کار افتادگی پیدا کرده. خب برگردیم به این 5 تا دونه دونه بررسی کنیم و نقد کنیم بیاییم. این 5 تا رو دلایلش هم بغلش گذاشتیم هر کدام. اما اولی که اخذ به عقل باش، ما میگیم این وجه صحیحه، مطابق قواعد شناخته شده در علم اصول ماست، اقل و اکثر است و استقلالی، حتی اگر ارتباطی هم باشه. مگر ما در اقل و اکثر ارتباطی براعت جاری نمی کنیم؟ اونجا هم براعت جاری می کنیم. اقل و اکثر استقلالی را همه براعت جاری می کنن، ولی اقل و اکثر ارتباطی مثل اجزای نماز، اجزای وضو، شرایط نماز، شرایط صوم، در اقل و اکثر ارتباطی در اونجا هم ولو اختلاف هست، بعضی قائلن به براعت شرعیه و عقلیه و بعضی نیستن، ما در اونجا هم قائل به براعتیم. بسیاری از معاصرین و من قارب اسرنا، اونها هم قائل به براعتن در اقل و اکثر ارتباطی. تا چه رسد به استقلالی؟ استقلالی اونجاییست که هر کنامش وجود مستقل داره، ارتباطی اونجاییست که همه اجزا و شرایط یک معمول به در هر دو براعت جاری میکنیم. خب ما ننفی هم که استقلالیه، حالا اکثرش با هم ارتباط نداره، مثل چی هست؟ دینه، اینا شبیه دیون دیگره. این وجه خوبیست ولی یه امایی داره. بله براعتون چون مفصل بحثش کردیم دیگه، حالا اینجا که نمیتونیم براعت اقل اکثر ارتباطی رو بحث کنیم، در انواع اصول مفصل نوشتیم، نظرات مختلف رو هم بحث کردیم و نقد کردیم. و اما فقط از کردم یه امایی داره، اما این در صورتی است که ما یه دلیل اجتهادی برای اون وجوه آینده پیدا نکنیم. اگر ما یه دلیل اقامه کردیم که آقا باید وجه پنجم باشه، اجماع گفتیم وجه چهارم باشه، با وجود دلیل اجتهادی اصل براعت در اقل و اکثر دیگه جاری نمیشه. براعت یه اصل عملیه، اجماع یه دلیل قطعیه. یا اگر ادله دیگر اجتهادی ما اقامه کردیم، نوبت اینه میرسه به براعت. بنابراین این وجه اول رو نگهش داشته باشید تا اگر دستمون از همه جا کوتاه شد برمیگردیم همینجا. این خوبه. لولا قیام دلیلی بر وجوه آینده. و اما وجه دوم این که اکثر رو بگیریم. اقل مبهمه. من سوال میکنم از شما، شما یقین دارید یه بدهی به زید دارید، نمیدونید چقدر، چه کار میکنید اونجا؟ میگیم آقا، بعضیا میگن آقا نمیدونیم، میگیم حداقل، میگی نمیدونیم، میگیم یه چیزی بگو، میگه نمیدونیم. ما میام بهش میگیم 1000 تومن هست، میگه آقا ممکنه کمتر باشه، 600 تومن هست ممکن کمتر، 100 تومن بعیده کم، اینجا هم بالاخره به یه جا میرسه که یقین داره از اون پایین تر نمیشه. نه بسیار خوب، آمده تا حال اینو از بین برده، یه کلیش از بین برده. سوال میکنی، این مثل چیز میکنن ها، مزایده میذارن، میگیم شما عقیدتون این است که یه دینار هست دیگه، این میگه بیشتره، 5 دینار بیشتره، 10 دینار نمیدونیم. مثل یه جا میگه نمیدونیم دیگه، از یه دینار از یه ریال میگیریم میایم بالا، مثل باب مناقصه و مزایده همین کار میکنیم. بالاخره یه جا میرسیم، حد پیدا میکنیم، کمتر از اون نیست. نگید نمیرسیم، میرسیم. مثل بدهکاری هایی که انسان به افراد داره به یه جایی میرسه. بعضی از همین مردم بیان میگن آقا مال ما مخلوط به حرامه، چیکار کنیم؟ میگیم چقدر مخلوط؟ میگی نمیدونیم، نصف، ثلث، ربع، نمیدونیم. ولی وقتی بیاری چش پای حساب که آقا 100 تومن، میگه آقا بیش از 100 تومن، 1000 تومن، بیش از 1000 تومن. خب میرسه به جایی که دیگه در اونجا میمانه دیگه، یه اقل و اکثر دیگه. به هر حال میشه اقل و تنگ. و اما ثانی، تضییع حقوق نمی شود. میگن باعث تضییع حقوق میشه. جوابش، شما شک دارید به زید بدهکار هستید یا نیست، چه کار میکنید؟ اصلا اینجا چی جاری میکنن؟ همه براحت جاری میکنن. شاید تضییع حقوق بشه، با شاید که نمیشه جلو اصل براحت ایستاد. اجازه میدهد خدا اصل براحت. آقا جان، خدا اصل براعت آفریده برای همینجا که وقتی شک کردیم بذاریم زیر اصل براعت. و اما دوم، اجازه بدید آقا، اجازه اجازه. و اما دومی که اخذ به اکثر کنیم به عنوان قاعده اشتغال، ظاهرا این باطله، درست نیست. چرا؟ برای اینکه احتیاط در اطراف علم اجمالی اونجاییست که منحل نشه. اگر علم اجمالی منحل نشد احتیاط میکنه. و اینجا منحل میشه. قاعده اشتغالم که شنیدید، الاشتغال الیقینی یقتضی البراعت الیقینی، مال اونجاییست که اصل تکلیف ثابت بشه. در ادا شک کنید. میدانید یه نمازی به ذمه شما آمده، اما نمیدانید نماز ظهر بوده یا نماز مغرب، نمیدونید. اشتغال مسلم، براعت نمیدونید به چهار رکعت حاصل میشه یا به سه رکعت، مجبورید دو نماز بخونید، چون اینا متباینه اینه، نماز مغرب و نماز ظهر متباینه اینه، با دو نماز بخونید. من از این در اینجا اصلا بیش از عقل و یقین ندارم که شما میخوای اشتغال یقینی برای من بیاری. قاعده اشتغال مال اونجایی است که تکلیف ثابته، امتثال مشکوکه. اینجا تکلیف به مازاد از عقل ثابت نیست. چه میفرمایی؟ زائد بر عقل تکلیفی ثابت نیست، ما همون انجام میدیم، بقیهش هم اصل براعت. اون قاعده اشتغال که شنیدید این است که یه تکلیف ثابت بشه در امتثال شک باشه، مثل این که میدونم یه نماز به ذمه ما آمده، نمیدانیم نماز مغرب بوده یه نماز ظهر، و اینا متباینه این هستن، تنها ظهر به جا بیاریم براعت ثابت نیست، تنها مغرب به جا بیاریم براعت ثابت نیست، هم ظهر هم مغرب هر دو به جا میاریم، هل اشتغال الیقینی یقتضی براعت الیقینی، باید اشتغال ثابت بشه، امتثال مشکوک باشه. اینجا اشتغال به ما زاد عن العقل ثابت نیست، احتمال میره. مگر احتمال برای ما تکلیف آوره؟ علم تکلیف آوره، احتمال که تکلیف آور نیست. اصول رو فراموش نکنید، شک تکلیف نمی آورد، باید علم باشه یا دلیل معتبر. یقین داریم در کتاب جامعه یه چیزی بوده، اما اونی که در کتاب جامعه است نمیدونیم 100 دینار بوده یا 200 دینار بوده، قدر متیقن کتاب جامعه 100 دیناره، زائد بر اون احتمال و براعته، اونم همونی. اینا مثل این است که من آقا در دفترم بدهیم نوشته بودم کتاب جامعه، مثل کتاب دیون ما که جامعه درسته، نوشتیم یه بدهی به زید، بعدم دوز آمد دفتر حساب ما رو بود، الان شک کردیم به زید 100 تومن بده کاریم یا 200 تومن بده کاریم، میدونیم تو دفتر بود اما دفتر ما رو بود، در آتش سوزی سوخت، از خودش سوال میکنم، میگه والله من نمیدونم، هرچی بدهی داری بده، منم نمیدونم، اونجا چیکار میکنم؟ اونجا قدر متیقن میگه. اشتغالی در اینجا جاری نمیشه، فراموش نکنید اصالت الاشتغال اونجاییست که تکلیف ثابت بشه در امتثال شک باشه، اگر اصل تکلیف زیر سؤال باشه قدر متیقن میگیریم زائد بر اون براعت. بنابراین وجه دوم وجه قابل قبولی نیست، و اما وجه سوم، اجازه بدید من یه خود جلو برم، ما میخواییم انشاءالله تا آخر هفته این مسئله رو به طور کامل به یه جایی برسانیم، چون بعدش میخوره به نیمه شعبان، بعد هم که من به شما دعا میکنم و بعد از نیمه شعبان در خدمتتون نیستم. اجازه بدید این بحث مهمی است، انشاءالله کاملش کنیم. و اما سومی مسئله مصالحه قهری. ما میگیم مسئله مصالحه قهریه یه مطلبی هست که خودش تناقض درشه، وان این است که بگیم آقا بیایید شما صلح کنید، اما صلحتون باید اجباری باشه. صلح اجباری اصلا چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ مگر میشه صلح اجباری هم باشه؟ بنده نمیخوام صلح کنم، شما بگوی تکلیف شرعی من چیه، من چیه، من میدم 1,000,000 میدم، 5,000,000 میدم، کمتر میدم، من صلح نمیخوام بکنم. صلح اجباری یعنی چه؟ صلح معنیش این است من راضی باشم، اجبار معنیش این است نه میخوام راضی باشم، میخوام راضی نباشم. و بنا ان علازالک صلح اجباری ما معنیشو نمیفهم مگر یه دلیل خاص قائم بشه. شاعر مقدس میگه مجبوری صلح کنی، پدر به فرزندش میگه بابا برادر صلح کن. خیلی خوب، دلیلی که اینجا نداشتی. ها تنصیب آدم اون یه بحث دیگری است. اسمش بذاریم نسوانیس، حد وسط رو گرفتن. ما میگیم حد وسط رو جایی باید گرفت که حداقل براعت جاری نشه. اگر براعت جاری بشه دیگه نوبت اینه میرسه به حد وسط. حد وسط گرفتن ما جاییست که یه اصلی حاکم نباشی، اصل براعت نسبت به مازاد عقل حاکمه. وقتی اصلی نسبت به مازاد حاکمه ما نمیتوانیم نسبت به اون معنا این مطلب رو بگیم. بسیار خوب، اصل صلح اجباری بودن که تناقض صلح با اجبار. یه دلیل خاصی بگید. میگیم شارع مقدس اولا به نام انفسنا فرموده صلح کنید. میگیم چشم، اما در اینجا روایتی نداریم، دلیلی نداریم. راه‌های دیگری هم که در مسئله هست، با وجود راه‌های دیگر نوبتی نمیرسه. بریم، مهم نیست اینا. وجه چهارم مهمه، باید نقل بشه. اینجا راه داریم. قرآن هست در جایی که هیچ راهی نداشته باشیم میریم. ببینید، در اون جایی که هیچ راهی نداشته باشیم میریم سراغ این که ببینیم آیا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به هست، آیا جای اصل تخییره، آیا حالت سابقه داره استصابه. یکی از اصول اربعه ما جاری میشه، محال هیچ کنم جاری نشه مگر اینکه دلیل قرعه حاکم بشه. و الا مگر در مجاری اصول اربعه فراموش فرمودید، هم در اول کتاب کفایه و در اول بحث جلد دوم کفایه و رسائل و هم در اول بحث براعت که میگن اصول اربعه انحصار مجاری اصول رو در خود دارد، یعنی تمام مجاری اصول از این چارتا خارج نیست، حصل عقلیه فعلازا موردی خارج. اجازه بید من یه اشاره بکنم به اون و بقیه بمانه. مهم این چهارمیه. چهارمی اولین اشکالی که بهش وارد می شود، فرض کنید ما اینو قبولش کردیم، منهای نقدی که در عدلش می کنیم، سلمنا که ما این قبول کردیم، در عصر زمان ما که عبدی نیست، قیمتی نیست، چکار کنیم؟ به فرض که این راه راه صحیحی بوده و مستدل، این به درد عصر زمانی می خورد که یه همچین چیزهایی باشه، عبدی باشه، تقویمش بکنیم کم بشه زیاد. بله، اون عبدهای معنوی، عبد ظاهری نیست و حسب ظاهر بردگی رو الغا کردن از سال 1000 و بله 664 ظاهرن. بله، ولی بردگی رو به صورت دیگری و بدتری در دنیا حاکم کردن. فعلا بردگی نیست، گوش و کنارهای کمی هست. حالا ما بلند شیم راه بیفتیم بیریم آفریقا، بیریم اروپا، بیریم نمیدونم جلو به آسیا، ببینیم بردگانی هست در اونجا. این که اصلا راه عملی نیست، نمیشه یه مذهب رو ما اینطور بهش برخورد کنیم. دادگاه همه منتظرن ما جواب بدیم. به فرض که این درست باشه، اصلا در زمان ما عملی نیباد، بریم سراغ چیز دیگه. وسهان یعنی این ادله‌ای که ذکر کردن، هیچ کدام از این ادله وافیه به اثبات مطلب نیست. اجماعش که معلومه، به علت این که احتمال دارد اجماع مدرکی باشه به اجماع مدرکی حجت نیست. بقیهش رو هم انشاءالله فردا بحث میکنیم و اشکالات دیگهش هم عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.